بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين بحثمون در باب مبادی مشتقات و اختلاف مبادی به اینجا رسید که اشاره کردیم مرحوم آخوند می فرمودند این که مشتقات با هم تفاوت دارند فرقشون به نحوه تلبسه و الا مشتق من حیث الهیئه و من حیث النزاعی که ما درش هستیم تفاوتی با یکدیگر نمیده منتها برخی اوقات مبدعی که لحاظ میشه به نحو فعلیت برخی اوقات به نحو شهنیت برخی اوقات به نحو صنعت و حرفه است و برخی اوقات به نحو ملکه. این مسئله مورد نقد امام واقع شد و حضرت امام اشاره کردند به این که شما میگید سر از اشتراک لفظی در میاره، بالاخره ضرب آیا به معنای فعلیت و ضربه یا شعنیت و ضربه؟ اگر به معنای اصلیش فعلیت و ضربه، پس وقتی لحاظ شعنیت درش میکنید یا باید بگید مجازه یا بگید هم فعلیت معنای حقیقی است هم شعنیت معنای حقیقی است و اینکه هر دو رو بخواهید معنای حقیقی بگیرید سر از اشتراک لفظی در میاره. لذا ایشون فرمودن ما در حرفه ها به نوع دیگری مشکل رو حل میکنیم. راه حلشون هم این بود، گفتن اساسا مبدع به معنای فعلیت، تاجر یعنی کسی که بالفعل داره تجارت میکنه، همین الان میگه بیع تو میگه اشتراک. اما در این که اسم علم یک شغل شده، این به مرور مجازن به کار رفته، بعد یواش یواش وضع تعینی پیدا کرده در معنا. بعدم گفتن این مجاز در دو چیز ممکن، یکی این که بگیم در همون مبدع، یعنی مبدعی که عبارت باشه از تجارت، موضوع لهش چه بود؟ موضوع لهش فعلیت بود، مجازن در حرفه تجارت به کار رفت. یا این که بگیم مجموع هیئت و ماده با هم مجازن به کار رفتم. این در رابطه با حرفه ها بود که ایشون فرمودند و بحثشون تمام. اما درباره اسم مکان و اسم آلت، درباره اسم مکان و اسم آلت امام امام میفرمایند ممکن ما از همون دورایی که در رابطه با اسم حرفه رفتیم استفاده کنیم، همون دو مسیر رو بریم، بگیم مسجد ابتدا یک هیئتی داشته مفعل، یه مادهی داشته سجده، برای مکانی که بالفعل در او سجده واقع می شود وضع شده بوده. اما مجازن در مکانی که شأنیت سجده دارد هم استعمال شده، پس هیئت همون هیئت، مبدع مجازی استعمال شده، یا بگیم مبدع و هیئت رو هم، یعنی مسجد، لفظ مسجد آمده در جایی که محیا لسجده هست، شأنیت سجده داره، در او هم استعمال شده. ابتدا که استعمال شد مجاز بود، آرام آرام این مجازیت به کار رفت، بعد وضع تعینی پیدا کرد، در این حقیقت شد. این یکی از این دو راه. پس یه راه این که بگیم مبدع، مثال بعدی در مفتاح، مفتاح بوده آلت الفتح، فتح یعنی چیزی که بالفعل داره میگشاید، ابتدا بوده بالفعل گشاینده. یه راهش این که بگیم فتح به معنای شأنیت الفتح استعمال شد مجازاً. یه راه همین که بگیم آقا مفتاح هیئت و مبدع توامان از معنای اولیه بازگشت و در معنای مجازی استعمال شد. این دو راه که در اسم حرف گفتیم در اینجا هم است. اما راه سومی هم در اینجا امکان داره. راه سوم چیه؟ دقت کنید، راه اول و دوم معنای وصفی دارند، یعنی بالاخره به نوعی گشایش در معناشون هست. حالا یا مبدع به معنای گشاینده فعلی است، یا مبدع و هیئت روی هم به معنای گشاینده شأنی هستند، یا مبدع گشاینده شأنی شده، یا مبدع و هیئت روحاً معنا، بالاخره یه گشایشی توشون هست. راه حل سوم اینه که آقا اصلا معنای وصفی رو رها کنید، لفظ مفتاح هیچ عنایتی به معنای فتح توش نداشته باشید، مجازن علم شده برای کلید. ابتدا مجازن به کار رفته، بعدم یواش یواش علم شده. پس فرقت کنید که به نظر سوم اساساً هیچ نحوه معنای فتح در دل معنای مفتاح نیست. بعد امام استناد میکنن، استنادشون هم قشنگ، میگن واقعا وقتی میگن محراب، شما اصلا سر سوزنی حرب به ذهنتون میاد؟ اصلا دیگه اون معنای مبدعی ابتدایی که حرب فعلی باشه تمام شد. محراب اساسا دیگه هیچ نحوه معنای حرب درش نیست. بله عضو جدید بحث گفت به قول او گربته او گریبه. خب این میگه نوع سوم پس اینه، اصلا مبدع و معنای وصفی مبدع مد نظر نیست، بلکه اساسا یک نامگذاری جدیدیست برای یک جنس خاص بدون عنایت به معنای وصفی، یعنی هیچ عنایتی به مبدعیت درش نیست. این راه حل سومه. ببینید راه حل سوم امام رو، عبارات امام می فرمایند مما ذکرنا یتزه الحال فی اسماء مکان و آلات، یعنی اون دوتا راه قبلی درشون هست، ما امکان ان یقال، ممکنم است راه حل سومی رو بریم، بگیم ان فی مثل مسجد یا منبر یا محراب و امثال اینها انقلبت الوصفیت الی الاسمیه، اصلا وصفیت تمام شد رفت، اسمیت پدید اومد. در معانی قبلی، در اون دو راه حل قبلی باز به نوعی فتح توش بود، یا شأنیتش در مبدا یا روحاً بالاخره عنایتی به معنای فتح بود، اما دل دومی اصلا میره. فکأنها اسماء اجناس، یه اسم جنس اولیه است. لا یفهم العرف منها الا ذات تلک الحقائق، وقتی به شما میگن منبر دیگه اساسا منبع مبدأش که نبر باشه به ذهنتون نمیاد، میگن محراب حرب به ذهنتون نمیاد، حتی مسجدم میگن سجده به ذهن نمیاد، اسم محلیه. ولا ینسبق الی ذهن المبادی رأسا، اصلا مبادیش به ذهن منسبق نمیشه، کما در اسماء آلات اینجوریه. در مفتاح پس سه راه داریم، یک بگیم فتحش به معنای شأنیه، دو مبدع و هیئت روی هم مجازن به معنای وصفی مجازی به کار رفته بعد علم ثانویه شده، سه اساسا اسم علم خاصه، هیچ نحوه وصفیتی هم توش نیست، از ابتدا علم، حالا یا وضع مستقل پیدا کرده یا آرام آرام وضع تعینی جدید پیدا کرده. اینم راه سوم. یه راه چهارمی هم وجود داره، این راه دقیقه. راه چهارم اینه، ما تا حالا چه میگفتیم؟ دقت کن، تا حالا میگفتیم آقا معنای حقیقی اولیه مفتاح چیه؟ مبدأش یعنی فتح، یعنی فعلیت الفتح، هیئتش یعنی مفعال، یعنی آلت الفعل. پس مبدأ فعلی آلت فعلی روی هم میشد چیزی که الان داره میچرخونه، همین کاری که الان داره میکنه. بعد گفتیم سه راه حل داریم، یک مبدع رو دست بزنیم، بگیم مبدع فعلیت الفتح نیست، شعنیت الفتح. دو مجموع هیئت و ماده رو وصفی بهش تصرف کنیم، سه مجموع هیئت و ماده رو اسمی تصرف کنیم. راه حل چهارم فقط در معنای هیئت تصرف کنیم. یعنی چه کار کنیم؟ تصرف در معنای هیئت به اینه، شما بیاییم بگیم آلت و شیع که معنای هیئته، نه. کی گفته مفتاح؟ ببخشید، کی گفته مفعال وضع شده اسم آلت؟ اصلا مفعال اسم آلت نیست، مفعال اسم ما یعد للآلیه است. مشکل کجا بود؟ مشکل اینجا بود که شما میگفتی مفعال یعنی الاله، فتح یعنی فعلیت الفتح، پس مفتاح میشد آلت الفتح. بعد میگفتیم خب آلت الفتح باید آلت فتح فعلی باشه. نه، مفعال یعنی ما یعد للآلیه، نه آلت. لذا این دوتا رو بریز رو هم، میشه مفتاح یعنی ما یعد للفتح، مغراض ما یعد للغرض، مزراب ما یعد للضرب. آلت توش نیست، ما یعد للآله است. معنای هیئت رو عوض کنید، شأنیت نیست. شأنیت وارد در معنای مجموع شد، اما نه از راه مبدأ آمد، نه از مجاز اومد، بلکه از راه هیئت. خیلی نکته ظریفی امام اشاره کردن ها. تا حالا میگفتید آقا فاعل چیه؟ اسم کننده کاره. مفعول چیه؟ اسم ما وقع علیه الفعل. مفعال چیه؟ میگفتید اسم آلت فعله. امام میگن کی گفته اصلا مفعال اسم آلت فعله؟ اسم ما یعد لآلت فعله. از ابتدا هیئت رو بد معنا کردی که گرفتارش شدی. صیغه مفعال لا یوزع للآله، بل یوزع لما یعد للآله. مفعال نه، نه هیئت رو داریم میگیم، سراغ اون مبدأش رو خودش. یعنی میگه دست به ترکیب مبدأ نزن، نگو ضرب شأنیت و ضربه، نه ضرب فعلیت ضربه، ضرب به معنای فعلی. مشکلت اینجا بود، اگه میگفتید مفعال آلت الفعله، خب از اون بعد فتح هم که فتح فعلی بود میشد آلت فتح بالفعل. خب این نبود که الان آلت فتح بالفعل نبود، این الان که بلفل فرد نمی کنه این کلیده. می گفت شما بیا فتح فعلی رو فتح فعلی بگیر، مفعال رو به جای این که آلت الفعل بگیری ما یعد للآلیه بگیر. اون وقت نتیجه چی میشه؟ مفتاح میشه آما یعد لآلت فعل فتحی، فتح فعلی. اونی که معد برای فتح فعلی است، اما نه اینکه خود فتح تصرف بشه، تصرف از راه معنای آلیت. این دقایق فهم نکته امام که اون عمقهایشون اینجاست. چی میگه؟ اتفاقا بینکم و بین الله تمام آلات که درش هست همینه. اب نداره، ولی میخواد بگه اونم که واضح عرب گفته تسامحاً گفته اسم آلته، نه اسم ما یعد للآلیه است. نکته دیگه در اسم مکان، میگه اسم مکان هم ممکنه همینه درش بگی. اصلا اسم مکان، ما یه مکان داریم به معنای مکان فلسفی. مکان فلسفی یعنی که الان شما توشید، قشنگ توش غالب میگیره. مکان شیء یعنی اون چیزی که شما رو احاطه کرده. میگه اسم مکان واقعا برای همچین چیزی وضع شده یا برای مکان به معنای مکان تهیعی، نه مکان فلسفی، یعنی اونی که آمادگی وقوع شیء درش هست، نه اینکه بالفعل درش هست. مکان و شیء اگه معنای فلسفی بگیرید گرفتار میشید. چرا؟ به خاطر اینکه مسجد مفعلش اسم مکانه، مکان فلسفی. سجدش سجده فعلیست، مجموعشون میشن مکان فلسفی سجده فعلی. خب الان که اینجا مکان فلسفی سجده فعلی نی که، پس چرا مسجده؟ الان کسی توش نماز نمیخونه، گرفتار میشه. اما اگه بگید نه، مکان و شیء یعنی آنچه محیاء مکانیته، معنای هیئت رو عوض کنید. پس چهارمین راه اینه که ما اساساً موضوع لای هیئت رو از ابتدا تغییر بدیم. عبارت امام رو ببینیم. بل یمکن ان یقال ان المفهوم العرفی من مکان السجده یا آلت فتح لیس الا ما یعد لهما، للمکان الحقیقی که حکما و متکلمین توش اختلاف دارن، و نه آلیت فعلیت بر آلت فعلیه برای فتح. لذا یمکنن یلتزم به ان هیئت اسم آلت وضعت لها، یعنی وضعت ل آلت الفعل ما یعد للآلیه، و تکون هیه فی نظر العرف، یعنی هیه میشه اسم آلت، هیئت اسم آلت، هیئت اسم آلت به معنای ما یعد للآلیه است نه لخود آلت. هیئت اسم مکان برای مکان حدثه، اما مکان فلسفی نه، مکان لدل عرف ما یعدل تحقق شیفیه. مکان در نگاه عرف یعنی اونی که آمادگی وقوع شیء داره، نه اینکه حالا واقعا بالفعل توش قرار گرفته. بدونید فرقش چیه؟ الان حضرت عالی وارد میشی در یه مجلسی، میبینی یه صندلی گذاشتن، هم دورش واسدادن، یه خیلی هم دارن مرتبش میکنن، میگی اینجا چیه؟ میگی این، میگن آقا اینجا مکان عروس دوماده. الان بلفل عروس دوماد روش ننشستن که. اگه مراد مکان فلسفی بود، مکان به معنای ما یقع و فیه عروس و داماد، اما مکان در دید عرف یعنی ما یتهیع لهما، اونی که تهیع آماده شده برای این کار. اما حالا امام بعد خودشون میگن البته در رابطه با اسم مکانها نمیشه گفت این مسئله عمومیت داره، این اعتراض در اسم مکان نداره، چون برخی از اسم مکانها اینجوری نیست، مثل مقتل، این شاید به معنای محل مکان فلسفی قتله، اما در مسجد و محراب و اینا شاید نبشه گفت. اما در رابطه با اسم آلت این بحث بحث خوبیه. لذا میفرماین لکن نهو، یعنی راه حل چهارم، لایت ترد ذالک به نسبه لکن نهو شن چنینه، لایت ترد و ذالک این راه حل چهارم شایع نیست، اعتراض نداره به نسبه الثانی و الا یبعد به نسبه الاول، به نسبه اولی بعید نیست. نه حرف خوبیه. خب پس چه گفتیم؟ یه بار دیگه فرمایش امام رو جمع کنیم ببینیم مشکل چه بود. از ابتدا بیاییم، مشکل اینجا بود که آقا نگاه میکردیم میدیدیم بین ناصر و تاجر فرقه. ناصر یعنی کسی که بالفعل داره نصرت میکنه، اما تاجر اگه بالفعل هم تجارت نکنه تاجره. ضارب یعنی بالفعل داره ضرب میکنه، اما هائک اگه بالفعل هم هیاکت نکنه هائک. آقای آخوند اومد گفت آقا مسئله برمیگرده به این که اونجا مبدع بالفعلیه اخذ شده، اینجا بالحرفه. امام اومدن و آقای آخوند گفتن آقای آخوند بالاخره مبدع که ضرب باشه بالفعلیه یا شعنیه، معناش کدومه؟ یعنی زاد و را و با برای چه معنایی وضع شده؟ فعلیت زدن یا شعنیت زدن؟ اینا دو معناست، دو مفهومه. اگه میگی بر هر دو وضع شده یعنی باید بگی چی اشتراک لفظی؟ خود امام وقت وارد شدن گفتن این مشکلات در سه جا پیدا میشه. یک، در اسامی حرف. دو، در اسماء مکان. سه، در اسماء آلات. در اسامی حرف ایشون دو راه حل ارائه داد. یک، بگیم مجاز در ابتدا در مبدع واقع شد، بعدن وضع تعینی پیدا میشه. دو، اساساً روحم تاجر، روحم معنای جدید پیدا کرد. در اسماء مکان و اسم آلت امام اومدن گفتن اون دو راه حل یمکه، ممکن هم از دو راه دیگه بریم. یکی بگیم اساسا از معنای وصفی بیا بیرون، تاجر به معنای اساسا تجارت کننده است ولی محراب اصلا حرب توش نخوابیده. مثلا اسم شما، اسم بچه‌ته که میذاری غزنفر، اصلا معنای شیر تو ذهنته؟ نه. اسم بچه رو اگه میذاری قاسم به معنی قسمت کننده مد نظرته؟ نه. در علم چی میگید؟ میگید علم جدید بالاصاله است. در محراب هم همینه، چه ربطی به حرب نداره. راه حل چهارم که راه حل بسیار خوب و دقیقی است و شاید در اسم آلت همین به ذهن خطور میکنه، اینی که اصلا آقا کی میگه اسم آلت اسم آلته؟ اسم ما یعد للآلیه است. از ابتدا عرب وقتی آمده اسم آلت رو وضع کرده برای ما کان آلتن وضع نکرده، برای ما یعد آلتن وضع کرده. این ماحصل فرمایش امام و راه حلی که ارائه شد و به این بیان مقدمه هفتم هم تمام. مقدمه هشتم بحثی است در رابطه با اینکه اصل در مسئله چیست. ما میخواییم وارد بشیم، مقدمات مشتق تمام شد، میخواییم وارد بحث ادله شیم. مثل هر چیز دیگه، حالا اگه ادلمون ناکارآمد بود، نه ادله توانست اثبات بکنه وضع برای متلبس رو، نه اثبات بکنه وضع برای اعم رو، چه باید بکنه؟ اصل اولی در مسئله چیست؟ مرحوم آقای آخون میفرماید ما در مسئله اصل نداریم، نه اصل لفظی که بتوانیم با اون معنا رو بفهمیم، و نه اساساً یه قاعده عقلایی، اما اصل عملی داریم، عملی هم زیاد داریم، اصل عملی هم داریم. اصل عملی چیه؟ یا براءت یا استصحاب. آقای آخون تقریر قضیه چیست؟ میگن الان بگیم که حروم میشه، چون پشبندش یک بحث بسیار دقیق و به شدت پرحاشیه از جریان استصحاب در اینجا داریم که عرقگیره، وقتی به دل میچسبه که پول منبر دهه آخر سفر رو گرفته باشه. انشاءالله بعد از تعطیلات این بحث رو، بحث بسیار دقیقیه چون همون اوائلش هم شروع میشه، دوستان از همون اول بیان و الا بحث استصحابش میمونه، بحث بسیار خوب و عمیقی است. انشاءالله این ایام که ایام شهادت و ایام عزاست بتونیم که اونگونه که مرضی رضای خداست عمل بکنیم. دوستانم انشاءالله ما رو از دعا فراموش نکنن انشاءالله بعد از تعطیلات.